أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نکته ای که در دل بحث حضرت امام بدون اشاره کردن یک نکته عمیق معرفتی است تحت عنوان اینکه ما بدا را در موطن علم الهی بدانیم و منطبق بر عین ثابته حدیده هاست، به این معنا که در علم الهی از اول معلومه که وقتی نظر میکند حضرت حق به عین ثابته ابن ملجم، خب معلومه که ابن ملجم همه وجودش رو حضرت حق میداند. خب در ظاهر ابن ملجم یه آدم متدین متشرعیست که پیشبینی ظواهرش خب اینه که این همطور ادامه پیدا میکنه. خب اگه یه مرتبه تغییر شکل داد و پیشبینی های ما نسبت به ایشون غلط در اومد، به اصطلاح ما یه بدایی حاصل شد و این یه شخصیت جدیدی شد در مقام علم الهی، یا به تعبیر حضرت امام در همون حضرت اعیان هم بدا واقع شده است، یا وقتی عین ثابته مثلا ابن ملجم که همون مقامی است که حضرت حق علم دارد به ابن ملجم، همه چیز ابن ملجم مشخصه، خب این بدایی که بعد در ظاهر واقع شدم در علم حضرت رب العالمین بود. این نکته ظریفیه که عزیزانی که وقت گذاشتن تو روایات و کلی بحثای گستردهی شده است، به نظر من با این نگاه و با این مقدماتی که آدم بتونه جایگاه اعیان ثابته افراد رو بشناسد، نه یه مسئله خیلی متین و پذیرفتنی است. اما اگه نظرتون باشه بعد از اینکه امام شاهدی هم از سخن امیرالمومنین آوردن، باز برمیگردن به بحثایی که شده است. بحث این بود که عین ثابته خلیفت الله محل تجلی اسم الله است، یعنی اسم الله که کامل ترین اسماء الهی است و به این معنا اولین است. خب بر کجا تجلی میکنید؟ اولین محل تجلی میخواد، محل تجلیش عین ثابته خلیفت الله است، یعنی عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله. خب اینه که خوب میتونیم داشته باشیم، یعنی اینه به عنوان یک محکمی به همین ادله ای که عرض کردم اگه داشته باشی، خب قدم بعدی اینه که مگر نگفتیم که حضرت الله اسم الله اعظم یه وجه غیبی و یلل حقی داره که در مقام غیبی حضرت حق است و هیچ ظهوری نداره، چون وجه احدیه حضرت حق رو بهش نظر داره. و اسم الله اعظم یه وجه یلل خلقی داره که محل واحدیت است و تجلی اسما. خب اینا مگه نداشتیم؟ خب مگه نگفتیم که عین ثابته انسان کامل محل تجلی اسم الله اعظمه؟ خب عین ثابته انسان کامل هم همین حکم داره. یه وجهی دارد که احدی نمیفهمدش، اوست و خدا، جبرائیل هم اونجا نمیتونه بره. خب یه وجهی هم داره که به نور محمد صلوات الله علیه و آله عالم منور میشه. اینا رو اگه خوب کار بشه میبینیم چقدر حرف ها بعد میتونیم داشته باشه. اینا هنوز مثل یک بچه دبستانی که الان نمیدونه چرا این الف این ب، بعدم که میبینه الف ها ب میشه آب، نمیدونه حالا که چی. خب آره میت آب نان، ربط اینا بعدن مهمه که ما بعدن متوجه میشیم که عجب این مقام اسم الله با این دو وجه و مقام عین ثابته خلیفت الله که محل تجلی اسم الله هست، و بنابراین به معنایی که اسم الله دو وجه داره، یه وجه مکنون یلل احدی و یه وجه تجلی اسماء یلل خلقی، بنابراین عین ثابته انسان کاملم از همین جهت هست و وجهیش اصلا محل هیچ حضوری نیست و وجهیش هم وجه خلقی است. حالا بعد اینا چی را بر عالم ظاهر میکنه؟ من مصباح 38 را با این مقدمات میخونم. این را بدان که نسبت میان عین ثابته انسان کامل با دیگر اعیان در حضرت اعیان، همچون نسبت میان اسم اعظم الله با دیگر اسما در حضرت واحدیت، از هر دو جهت میباشد. منظور جهت غیبی است که از آن به فیض اقدس تعبیر می شود، و جهت ظهور که از آن به اسم اعظم الله و مقام الوهیت و حضرت واحدیت و مقام جمع تعبیر می شود. همینطور که روشن شد، پس همانطور که این اسم از جهت غیب خود در هیچ آینه ظهور نمییابد، از جهت غیبیش، یعنی کدوم طرفش؟ طرف وجه احدیش، فقط اوست و به هیچ تعینی متعین نمیشود. وجه اسم الله اعظم از اون جهت که وجه غیب الغیوبیش بود که اصلا مظهری نداره، مظهر حی قیوم از اون وجه الحضرت الله هست که محل تجلی است. و از جهت دیگرش، یعنی کدوم جهتش؟ جهت مظهریتش، در همه مراتب اسما ظهور میکند. گفتیم الحمدلله اینا یکیش هم نباید از دست بره. الله هست که حی است، الله هست که سمیع است، چون گفتیم اتحاد بین ذات و صفات است. همین طور است عین ثابته انسان کامل که از جهت جمعی اجمالیش که به حضرت جمعی منسوب است در صورت‌های اعیان ظهور نمی‌یابد. اون مقام، مقام غیب الغیوبی محمدی صلوات الله علیه و آله است. یعنی عین ثابته محمدی یه وجهی دارد که اوست که اوست، چرا که از این جهت غیب است، اما از جهت دیگرش در صورت‌های اعیان ظاهر گشته، گاه لیلی و گهی مجنون شود، گاه به جمال محمد صلوات الله علیه و آله پسر عبدالله، گاه به جمال علی ابن ابی طالب پسر ابی طالب. این وجهی است که شما می‌بینید در عالم پر از حالا روایتش هم کمک میکنه. در هر یک به حسب اسم بله. و اما از جهت دیگرش در صورت‌های اعیان ظاهر گشته، در هر یک به حسب استعداد مقام آن و به میزان صفا و کدورتش آینه اش اعیان می‌گردند. یعنی آینش عیان میشه، یعنی شما وقتی میرین زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم دیدین که خیلی دقت دارین. اولش میگن السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی نوح، اما یه مرتبه میگن السلام علیک یا رسول الله. این رسول الله کجا بود؟ در مظهر حتی فاطمه معصومه سلام الله علیها که معصوم به اون معنایی که امام معصوم باشن نیست، ولی این خیلی شعور است، این خیلی نگاه حقیقی است که وجه یلل خلقی پیامبر عالم رو پر کرده است. حالا بعض موقع اون جلوه و آینه کدر است، خیلیشو نشون نمیده، خب ما نمیتونیم سلام کنیم. اما بعضی آینه ها زلال است. عرض کردم حضرت آیت الله عراقی چه چیزی فوق‌العاده ای، فوق‌العاده از این حرفا که من و شما میدونیم. ایشون وقتی خدمت امام رضوان الله تعالی علیه میرسن با اون ادبی که خاصه ایشونه فرمان السلام علیک ابن رسول الله، با اون ادب خاص. یعنی چی؟ یعنی در جمال امام به عنوان یک آینه زلال چیزی میبیند که میتونه باش به رسول الله نگاه کنه. این دیگه وجه یلاللهیست و خیلی چیزها. حالا منظور اگه یادتون باشه این دوتا وجه رو ما باید در انسان کامل دائم مد نظرمون داشته باشیم. من اول همین مقام ببینین آیه را می فرماد فدنا فتدلا، رفت و رفت و نزدیک شد تا اونجایی رسید که کان قاب قوسین، به اندازه دو سر کمان. وقت بعدش دیگه میخواد نزدیک در بگه، میگه آعدنا. این آعدنا خودش یه حرف است، یعنی دیگه شما نمیتونید اونجا حرفی برای گزارش اون حضور داشته باشید. آعدنا، از اینم نزدیکتر. خب وصفی نداره. وقت اینجا بین خدا و پیامبر چی پیش اومد؟ ما آها، اون چه پیش اومد دیگه؟ اینجا نمیگه و این وحی که شما تو قرآن اینا میبینین که اینجور میگه وحیش با هم دیگه وحی یعنی نجوا، نجوایی پیش اومد. اون چه پیش اومد؟ اون چه گفته شد؟ دیگه اصلا گفتنی نیست، گزارشی نمیشه ازش داد. این حرفا شما تو این دعای بسیار خوبه زیارت رجویه یه قسمتی داره که هست که از ناحیه مقدس رسیده است. حالا شما این متن یه تیکشه نگاه کنید ببینید متون ما تا کجا جلو میره. میگوین لا فرق، خطاب میکنین به حضرت حق، میگوین خدایا به حق اون معانی که پیش اولیا اده وقت که چی؟ لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. یعنی هیچی دیگه نمیتونیم جز نمیتونیم جدا کنیم تو را از اونا، الا اینکه فقط میدونیم بنده تو هم. خب حالا این تکش مربوط به کدوم قسمته؟ اون وجهه یلل حقی. اگه ادامه بدین دعا رو، آخر دعا اینجوریست دیگه که به هم ملعت سماعک و اردک حتی زهر ان لا اله الا ان. حالا به وسیله همین وجودات مقدسه عالم پر میشه. زهر به هم ملعت سماعک و اردک، عالم با چی پر میشه؟ جز با اسماء الهی پر میشه دیگه. تمام اسماء از مظهریت کیه؟ انسان کامل. انسان کامل کیه؟ خلیفت الله است. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی اسم الله اون وجه تجلی واحدیتش در تعین انسان کامل میاد فقط تو عالم. خب این پس اولین حرف شد که ما باید متوجه باشیم این مقام الله چه اون وجه یلل حقیش، چه اون وجه یلل خلقیش تعین داره. تعینش خلیفت الله هست با همون خصوصیات. این یک مصباح سیانو یک شاهد خوب حضرت امام از مرحوم قیصری میارن. قیصری حتما میدونید فسوس رو، یکی از بهترین شارحان فسوس الحکم محی الدین مرحوم قیصری است. قیصری یه مقدمه مفصلی داره، یه قسمتی از مقدمه را حضرت امام برای شاهد صحبتش میارن. اگه دقت کنید نکات خوبی از معرفت تو این تکیه خوابیده است. جناب قیصری می‌فرماد ماهیات عبارتند از صورت‌های کلی اسماء متعین به تعین اولی در حضرت علمی. این صورت‌ها از جانب ذات الهی، تا همین جاش اول من یه شرحی بدم. ببینید ما در اصطلاح فلسفه یه ماهیت داریم، یه وجود. همین هاست که بلدید که مثلا اینا، این پدیده هایی که محدودیتی دارن، جلوه محدودیتشون ماهیت میگم چیست؟ شما هر چی بگین از وجودش، از ماهیتش گفت. میگم ماهیت حد وجود است. وجود به شکلهای مختلف در این عالم ظاهر شده است و این شکلهای مختلف وجود رو حد داده است و این حد رو میگه ماهیت. در مقابل ماهیت در فلسفه وجود هست، در عرفان ماهیت داریم و هویت. ماهیت یعنی عیان ثابته، هویت یعنی شما. شما صورت عینی عیان ثابته غیبی هستید. یادتونه توی یکی از مصباح‌ها خوندیم که صورت‌های عینی صورت‌های نازله زمینی حقایق غیبیشون یعنی عیان ثابت است. این اصطلاح ماهیاتی که در عرفان میگن و خیلی هم کار ازش میاد رو پس حالا میدونید. مثلا میگن شیخ اشراق اصالت ماهیتی است، یا میرداماد اصالت ماهیتی است. اگه کسی ندونه فکر میکنه یعنی مثلا همین اصالت ماهیتی که ملا صدرا میگه ما اصالت وجودی هستیم نه اصالت ماهیتی، اونا اصالت ماهیت. نه، اونا میگن که حقیقت و اصل هر چیزی اون صورت اندلاهی اون چیز است. یعنی اصالت هر چیزی اون وجه علمی هر چیزی است که نزد خداست. خب پس یک ماهیت داریم به معنای عرفان، مقابلش یک بعد میگم هویت. اون ماهیت یک حقیقت غیبی علمی است نزد خداست. هویتش همین است که جلوه میکنه در این عالم و ما باش رو برون. جناب قیصری میفرماد ماهیات یعنی همان اعیان عبارتن از صورتهای کلی اسماء متعین. این یعنی ناره همه را تکرار میخوام بکنم تا این بحث خوب جا بیفتد انشاءالله. گفتیم اسماء الهی اگر بخواد جلوه کنه خب تعین میخواد، مظهریت میخواد. اسم الله اگه بخواد تعین داشته باشه جلوه کنه، اون جلوهش و تعینش چیه؟ انسان کامل. بقیه اسما هم همینطوره. اسم مزل اگه بخواد جلوه کنه به تعین چی جلوه میکنه؟ شیطان جلوه میکنه. اینا داشته باشید. میگه ماهیات عبارت از صورتهای کلی اسماء متعین به تعین اولی در حضرت علمی. همه اینا رو بلدید؟ چرا؟ چون گفتیم اعیان ثابته مقامشون کجاست؟ مقام علمی است. کثرتم کثرت علمی است، یعنی مقام احدی. خب ماهیات یا اعیان اگر که خدا بخواد موجودیتشون کنه در موقعیت اعیان، اگه بخواد موجودیتشون کنه، موجودیتشون در کجا واقع میشه؟ در حضرت علمی واقع میشه که بهش میگیم تعین اول. تعین اول در مقابل چی؟ در مقابل هویت. گفتیم یک هویت داریم جلوه میکنه میشه تعین اول یا احدیت، جلوه میکنه میشه تعین ثانی یا واحدیت. خب این صورت ها حالا حرف عجیبی داره این جناب آقای قیصری. میگه خب این صورت های علمی که نزد خدا، اینها به اعتبار اینکه حضرت حق کمال دوست داره، تکرار بحث چند جلسه پیشه، خدا خوبه که خوبیا را دوست داره یا بده که خوبیا را دوست داره؟ خب خوبه که آدم خوبیا را دوست داشته باشه، پس هر کس خوبیا را دوست داشته باشه خوبه. خب حالا خدا خودش خوبه یا خوب نی؟ پس حتما خودش را دوست داره. خب برای کی عیب است که خودش را دوست داشته باشه؟ ما عیب خودمون را دوست داشته. خب ما هیچی، ما یعنی ماهیت، ماهیت یعنی عدم، ماهیت یعنی امکان، امکان یعنی عدم. ما خودمون رو دوست داشتیم یعنی ظلمات رو دوست داره. حضرت حق عین کمال است، خودش دوست داره. این دوست داشتن، دوست داشتن کمال است. خب حالا خودش رو به جهت این که عین کمال است دوست داره، لازمه این دوست داشته اینجا که یخته دقت کنیم، لازمه این دوست داشتن اینه که در عین اجمال تفصیل خودش رو هم به تماشا بنشینه. خوب دقت کنید به این. حضرت حق در مقام ذات که اوست، که اوست. خب حالا وقتی که در مقام ذات کمالات به شکل کلی و مندمج است، حالا حضرت حق که کمالات رو دوست داره، این کمالات را در مقام تفصیل و جلوه و ظهور هم دوست داره یا دوست نمیداره؟ خب دوست میداره. پس بنابراین بنا به حب ذاتیش اون کمال اجمالی رو در جمال انسان کامل به تفصیل میاره. این راز خلقت هست، هیچ چی دیگه هم راز خلقت نیست. بی خودی هم اینا که میگن متکلم، اینا من تو کتابا مینویسم، اینا کلا سر شما گذاشتیم، نمیشد حرف اصلیمونو بزنیم، چاره نیست دیگه. یعنی باید یه چیزی بگیم، گاهی اشکال طرف را برطرف کنیم تا بیاد جلوتر. یه وقت است متوقف است، خب راش باید انداخت، ولی همه حرفا که نمیشه بزنی که زن داریم. مگه تو خود قرآن همه حرفا همه جا؟ گاهی فقط ائمه غلط حرف نمیزنن، اما گاهی حرفایی میزنن که خیلی مقدماتی است نسبت به حرفای اصلیشون. میخوام میگم، ولی میگم کلا که تعبیر درست نی. گاهی میگن باید نرم نرم مطلب گفت. خب متن رو هم بخونیم. جناب قیصری میگه چی؟ این صورت ها یعنی اینا که متعین شده است، اعیان ثابته ای که متعین شده است در مقام احدی، یعنی در مقام حضرت علمی، این صورت ها از جانب ذات الهی به سبب حب ذاتی و طلب کلیدهای پنهان، یعنی همون مفاتیح الغیب که جز حق از آنها از آن به آن علم ندارد، توسط فیض اقدس و تجلی اول که خواهان ظهور و کمال آنهاست پدیدار می گردد. یعنی چی؟ یعنی خب حالا گفتیم که این صورتها که در مقام علم حضرت حق هست، حالا حضرت حق مگه نمیخواد کمالش در تفصیل ظاهر بشه؟ خب میاد چه کار میکنه؟ فیض اقدس. فیض اقدس چی بود؟ فیضی بود که از هر گونه کسرتی جز کسرت علمی پاک بود. خب این جلوه میکنه، جلوه که کرد چی به وجود میاد؟ اعیان به وجود میاد. در کجا به وجود میاد؟ در همون صادره اول یا حضرت اول. خب حالا از اون بعد چی میشه؟ جلوه میکنه در صادره دوم و حضرت دوم. متن ادامه میدیم. خب همینجا دوباره من تأکید بکنم، پس ببینید علم ذات به ذات دو مرحله داره. به نظرم میفهمید الان به لطف الهی. علم ذات به ذات به اجمال، علم ذات به ذات به تفصیل. علم ذات به ذات که دیگه اصلا فیض اقدس نمیخواد، اوز که اوز، حالا میخواد به تفصیل به خودش علم پیدا کنه. چه کار میکنه؟ میاد در جلوه اعیان ثابته به اسماء الهی خودش تماشا میکنه. دوباره از اول، اعیان ثابته چی بود؟ اعیان ثابته محل تجلی اسماء الهی بود. خود اعیان ثابته مقامشون چی بود؟ مقام امکان ذاتی بود، هیچی نبودن. با چی ایجاد میشن؟ با ایجاد خدا، وجود خدا بهشون میده. وجود میده یعنی چی؟ یعنی اسماء الهی در اعیان ثابته مناسب ظرفیت اعیان ثابته تجلی میکنه. میترسم بگون اینا رو چرا این تکرار میکنه، خسته میشین. ای کاش که من مطمئن بودم بحثا تا اینجا خوب اومده، تکرار نمیکردم، خیلی بهتر بود. از اون برم گاهی تکرار نکنم، میگن اینا از کجا این دارد اینجور میگه، داره شاعرانه حرف میزنه، دا انگار از خودش در آورده است. اینا همش محکم محکم پایه هاش گذاشته شده است. خب اگه یادتون باشه چقدر خوب این را فرمودن که اعیان ثابته به خودی خود هیچی نیستن. من تعبیر ما شمت رائحة الوجود محی الدین آوردم از در تایید صحبت حضرت امام. بنابراین با چی موجود میشن؟ با تجلی اسماء الهی. خب پس در واقع حضرت حق در اعیان ثابته چی را میبینه؟ خودش را میبینه. اما خودش را به چی میبینه؟ به تفصیل. به تفصیل در عین اجمال، که حالا این طلبمون باشد که این دیگه چه حرفیه که حضرت حق یعنی دو جور خودش را میبینه، یا خودش در عین اینکه دارد در خودش خودش را میبینه، در خودش مقام تعین اول پیش خودش است، پس در واقع خودش رو در عین اینکه به اجمال میبینه، همان در جمال علمی خودش خودش را به تفصیل میبینه. اینا کار ازش میاد. اونجا که میشنوین که میگن حرف عرفا را نمیفهمن، عرفای بحث تحت عنوان فنا دارن، اینا را باید بفهمیم تا فهمیده بشه. متن امام را ادامه میدن. فیض الهی به دو قسم، فیض اقدس و فیض مقدس تقسیم میشود. قبوله؟ خب گفتیم که فیضی که خداست و تجلیات، اولین تجلی رو شما گفتین چی؟ گفتین در مقام صادر اول احدیت انجام میشه. چرا بهش میگین فیض؟ خب برای اینکه تجلی میکنه بر اعیان ثابته، پس فیض است. پس چرا میگون اقدم است؟ خب برای اینکه هیچ کسرتی اونجا نیست، کسرت علمی یعنی پیش خودش اقدس است از هر گونه کسرت. پس اون وقت از حالا این تجلی که در مقام احدیت است ادامه پیدا میکنه، میشه چی؟ مقام واحدیت. مقام واحدیت رو گفتین فیض چی؟ مقدس، پاک است از هر گونه مادیت، ولی نسبت به اقدس یه نحوه کسرت داره، کسرت اسمایی و فقاکم الله، خدا کمکتون کنه. خب حالا پس بفرمایید این تجلی فیض اقدس چه کار میکنه؟ اعیان ثابته را وجود میده به در حضرت علمی. خب حالا این فیض ادامه پیدا میکنه، میشه ظهور اعیان ثابته در حضرت اسمایی، بهش میگیم فیض اقدس، ببخشید فیض مقدس. متن میخونیم: فیض الهی به دو قسم فیض اقدس و فیض مقدس تقسیم میشود. اعیان ثابته و استعدادهای اصلی آنها در حضرت علم، استعدادهای اصلی آنها در حضرت علم به وسیله فیض اقدس حاصل می شود. یعنی اعیان ثابته با چی حاصل میشه؟ با تجلی فیض اقدس در حضرت علمی. و عالم اعیان با لوازم و توابع خود در عالم خارج، اینجا خارج یعنی کجا؟ یعنی مقام کثرت اسمایی، به وسیله فیض مقدس به وجود می آید و آنگونه که شیخ محی الدین در سخن خود به آن اشاره کرده، قابلیت جز از ناحیه فیض اقدس به وجود نمی آید. محی الدین حرفش همینه، میگه آقا تمام عالم رو فیض اقدس تغذیه میکنه، اما مستقیم یا غیر مستقیم، هر کدوم جا خودش، اعیان رو مستقیم، بقیه رو چی؟ غیر مستقیم. اعیان در مقام حضرت علمی به مستقیم با فیض اقدس، اعیان در حضرت واحدیت با واسطه فیض مقدس. پس در واقع همین حالا هم که در فیض مقدس اعیان ظاهر میشن، اصلش با چی بوده است؟ با فیض اقدس بوده است، هرچند با واسطه. در مصباح چل اینا خوب به هم ربط داره، دارم میخوام بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم، حداقل من همین چیزم بخونم مصباح چهل رو. در مصباح چهل میخواد تکمیل کنه بحث را، که انشاءالله شما وقتی نگاه میکنید بتونید افق خودتون رو در جلوی خودتون روشن ببینید. یکی از عزیزان میفرمودن که خب ما اینا را یختی اینجا یه چیزی میفهمیم، ولی بعد که میریم فکر میکنیم گیج میشیم. گفتم خب بی خود فکر میکنیم، اصلا چرا فکر میکنیم؟ مگه کار فکره اینا؟ اینا فقط، اون چند جلسه من اینا رو گفتم، هنوز میدونم مشکله، اینا فقط باید نگاه کنیم تصدیق میکنیم. بحث تصدیقیست، چند بار من اینو عرض کردم، برای همینم گفتم این هیچ به خودتون ظلمیست که اگر تصدیق نمیتونید بکنید، یعنی رزق شما را جای دیگه قرار دادن. این خیلی مهمه که به اندازه رزقتون کار رو جلو بدید، وگرنه خودتون رو اذیت میکنید، بقیه را هم اذیت میکنید. مصباح چهل: در مصباح های گذشته دانستی که تجلی اول یعنی چه؟ یعنی وقتی تجلی اول واقع شد به فیض اقدس همانا ظهور اسم اعظم الله در حضرت واحدیت است. ببینید جمله را، فیض اقدس وقتی تجلی کرد اومد، حالا اون فیض ادامهش میشه چی؟ نوری در حضرت واحدیت، خودش که در مقام احدیت بود. بر همین هم پس اینجور که عرض کردم داشته باشین، دانستی که تجلی اول یعنی وقتی تجلی واقع شد به فیض اقدس همانا ظهور اسم الله در حضرت واحدیت است. پیش از آن که اعیان نشان و اثری داشته باشند. چرا؟ خب برای این که اعیان رو چی درست میکنه؟ اعیان رو اسما درست میکنه. اسما باید جلوه کنه در محیطی که اون محیط محل پذیرش جلوات است، اعیان به وجود میاد. پس اول یه بحثی داشتیم که حضرت احدی تجلی میکنه میشه حضرت واحدی، یعنی حضرت فیض اقدس تجلی میکنه میشه حضرت چی؟ حضرت الله در مقام واحدیت. بله. پیش از آن که از اعیان نشان اثری باشد، چون که اعیان هنوز با اسما باید ظهور میکردن، اما اعیان ثابته با تجلی دوم فیض اقدس حاصل میشود. خیلی خوب گفتن. خب حالا این اسما تجلی کرد یا نکرد؟ با چی تجلی کرد؟ با فیض اقدس. حالا اعیان چطوری درست میشن؟ با تجلی اسما در اعیان. پس با کدوم فیض؟ فیض دوم. فیض دوم حقه. دوره از اول اینا بعد کمک بهتون میکنید که میخواییم چی بگیم. پس اول این شد، با تجلی فیض اقدس اسما تجلی کرد. خب حالا اعیان ثابته چطوری متعین میشن؟ وقتی اسما در اعیان تجلی کنه. قبلش باید چی تجلی میکن؟ اسما. پس اول باید اسما باشه، بعدش اسما تجلی کنه، چی متعین بشه؟ اعیان متجلی بشه. اینا رو اگه دستگاه قبلی رو داشته باشین راحت تصدیق میکنید. و این تجلی به الوهیت در حضرت علمی است. خیلی عجیبه. خب یعنی در حضرت علمی که هنوز تجلی نکرده بود، اونجا خدا میدانست محمد و آل محمد حسن در ببخشید امکان وجود دارن. حالا چه کار کرد؟ با نور اسما اینا رو درست کرد. خب حالا پس در حضرت علمی بودن، اما حالا که تجلی کردن در حضرت چی هستن؟ در حضرت به تجلی به الوهیت. الوهیت یعنی مقام چی؟ اسما. در مقام اسما حالا اسما به چی خورد؟ به اعیان. اعیان کجا بودن اصلشون؟ اصلشون در مقام علمی بودند، اما حالا که تجلی کردند و تعین پیدا کردند به اسما در مقام الوهیت هستند. حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم. و این تجلی به الوهیت در حضرت علمی است. یعنی در حضرت علمی علم الهی بهشون بود. خب حالا باید تجلی کنن، ایجاد بشن. ایجاد اگه بخوان بشن باید چطور بشه؟ باید اسما تجلی کنه. اسما مقام خودش مقام کجاست؟ الوهیت، واحدیت. پس اون حضرت علمی که بهش تجلی بشه در مقام الوهیت ظهور پیدا میکنه. و مفاتیح غیب که غیر او کسی از آنها آگاهی ندارد در این مرتبه است. جو خودده میدونین که ما مفاتیح غیب رو، حالا اینجور میگم تو ذهن عزیزان بمونه خوبه، ما چهار اسم یا چهار کلید داریم. شما با کلید اول و کلید باطن یه جور خلقت ایجاد دارید با کلید ظاهر و آخر. پس ما که مفاتیح غیب داریم مثل اسم اول و اسم باطن، و مفاتیح شهود داریم مثل اسم ظاهر و اسم چی؟ آخر. یعنی ما میگون که خب آیات آیره که بعد این سوره حدید خب ول اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن، اول است و آخر است. یعنی آخر اسم اول را به محمد صلوات الله علیه و آله بزنید، درسته؟ نور حضرت حق. خب آخر کی؟ محمد در جمال مهدی. یعنی آخر، آخر که هنوز ظاهر نشست اما در مقام ظهور. خب الاول و الاخر و ظاهر. خب حالا ظاهر شد پیامبر خدا در اون وقتی که ظاهر شد، اول بود به نور اسم اول، ظاهر شد به نور اسم ظاهر، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خب حالا که ظاهر شد و هم دیدیم، داشتیم هم نگاه میکردیم، همون وقت کجا بود؟ جایی بود که جبرائیل هم اونجا نمیتونست بره. این مثال بود برای همه چی اینطوره. خب حالا بفرمان ببینم اعیان ثابته اون وقتی که در تعین نیست جزء کدوم اسماءه؟ اسماء اول و باطن، اول و باطن، اول که هنوز و باطن. اینا رو بهش میگن مفاتیح غیب. حالا جمله رو میخونیم و مفاتیح غیب که غیر از او کسی از آن آگاهی نداره. پس به این اعتبار از پیامبر به اعتبار اسم اول و باطن کی آگاه است؟ هیچ کس غیر خدا آگاه نیست. و در این مرتبه است اینجور و مفاتیح غیب که غیر از او کسی از آن آگاهی نداره، در این مرتبه است. یعنی در مرتبه چی؟ اعیان ثابته. و آن عبارت است از اسما و صفات که برای حضرت اندیت حاصل می شود، یعنی همون اول و باطن. خوبه که دقت کنین، دلواپس نباشین، این یخت اصطلاحی شده است حل میشه. حضرت امام اینجا میخواه بگه یه خورده نگاه کن محمد و آل محمد چطوری میبینی صلوات الله علیهم اجمعین. میگوی میبینم سیرشونم میبینم، سنتشونم میبینم، حرکاتشونم میبینم. میگه یادت باشد همون وقت که داریم میبینیم آن یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چو مه در آسمان. حواست باشه. حالا من مثال حضرت میزنم، همه همینطورن، یه وجه غیبی دارن اندالله که خدا میدونه ده غیر خدا نمیدونه، یه وجه عینی دارن که ظاهر میشه و با اسم ظاهر. میفرماد یادت باشه اعیان ثابته اون مقام اندلاهیشون جا خودش محفوظه و مفاتیح غیب که غیر او کسی از آن آگاهی ندارن در این مرتبه است. یعنی در مرتبه چی؟ حضرت علمی. و آن عبارت است از اسما و صفات که برای حضرت اندیت حاصل می شود، بنابراین فیض اقدس بدون واسطه در حضرت اعیان تجلی نمی کنه. به نظرم خیلی نکته خوبی است، انگار گرفتین دیگه. چرا فیض اقدس در حضرت اعیان به هم با تعبیر خود حضرت امام تجلی نمی کند بدون واسطه؟ تو ذهنتون هست؟ خب برای اینکه اسما باید اولش تجلی کنه، تا اسما تجلی کنه در اعیان داره جمع میکنه بحث را. بنابراین فیض اقدس بدون واسطه در حضرت اعیان تجلی نمیکنه، بلکه به واسطه اسم الله تجلی می نماید. هر چند فیض اقدس با اسم الله متحد است، لکن به ناچار بایستی جهان ببخشید بایستی جهات آن مورد توجه قرار گیرد. این خیلی نکته ظریفی است، چنانچه بزرگان حکمت به درستی گفتند. یه جمله مشهوری است، حالا ترجمهش اینجاست که اگر حیثیات و جهات نباشد حکمت باطل خواهد شد، لولا الحیثیات لبطل الحکمت، لبطل تل حکمت. آقا اسم الله از چه حیث در عالم هست؟ میگم از حیث انسان کامل. اگر اینا نفهمید عقل ندارید. بعضیا فلسفه خوندن ولی عقل نداره. به چه معنا؟ فکریان حیثیت مسئله رو نمیدونن. حضرت الله از حیث حضور و ظهور در کجا ظهور و حضور داره؟ در انسان کامل. اگر ظهور و حضور نداشته باشه چقدر الله هست؟ فهمیدین؟ یخت گوش کنید. حضرت الله در فکر ما الله هست یا در اینکه در واقعیت باشد الله هست؟ واقعیت. واقعیت حضرت الله به چی است؟ به مظهریتش، به اینکه حاضر باشه در عالم. به چی در عالم حاضر است؟ الله به حیثیت مظاهرش. خب حالا اگه کسی بگه من نمی همچی الله رو قبول ندارم، من همینطور که میدونم هر علتی معلول، هر معلول علت میخواد، این عالم علت میخواد، علتش الله هست، این که چیزی نیست، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، این با الله ارتباط نداره، این یه فکر داره. نه، میگه اگه از حیثی که الله در صحنه است نگاه نکنی عملا حکمت نداری. میگه من از این حیث دارم میگم که الله باید که به جلوه انسان کامل در اعیان انسان کامل ظاهر بشه. بله. و اما در خصوص سخن شیخ عربی، یعنی محی الدین، اگه یادتون باشه گفت چی؟ گفت قابلیت جز از ناحیه فیض اقدس به وجود نمیاد. همون شرحی که ما دادیم کافیه که گفت قابلیت جز از ناحیه فیض اقدس به وجود نمیاد، به این اعتبار است که همه چیز از اوست، نه این که اعیان به تجلی اول حاصل شود. هنوز امام ول نمی کنه، ایشون می فرماد اعیان به تجلی ثانی حاصل می شد. امیدوارم که مطلب گرفته باشی. میگه خب ولی محی الدین میگه که همه چیز به تجلی فیض اقدس است. میگه خیلی خب، با واسطه. محی الدین که نفی واسطه نکرد، می فرماد هرچند بله همین کافی. وقت جناب قیصری در شرح خودش این جمله محی الدین یه شرح دیگه هم کرده است. امام میفرماد ما اونم جا خودش میدونی، ولی حرف ما جدی است و مطلبم راحت گرفته شده. بله، حالا انشالله بعدش. خیلی حرف عجیبی است. امام اونجا میفرماد که در مصباح چلک اگه تا اینجا را خوب بیایید و نگذارید هیچ کدوم از دستتون در بره، اونجا مشخص میشه که همه اعیان با عین ثابته پیامبر و خلیفت الله معنا پیدا میکنند و در این عالم هست. وقت معنی لا لاکل ما خلقت الافلاک هم انشاءالله روشن میشه. خداوند به نور خودش ما را عارف به معارف قدسی الهیه بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.